ارائه
تو تجاوز هم میگیم
تجاوز...
نه کلام اینه که تو تجاوز هم نسبت به قضیه به اصطلاح کسی که تجاوز کرده فرض بکنید نمازشو به همین صورت ادامه بده مجزیه، منتها اگر حالا بعد از نماز دو مرتبه بخواد نمازشو از سر اعاده کنه بگیم مشروع نیست، به این معنا از این که بله به این معنا که داخل نماز چک در رکوع بعد از سجده نباید رکوع مجدد انجام بده چون احتمال خلل الزامی داره، چون رکوع اگر انجام داده باشه رکوع بعد از رکوع زیاده رکنه و مبطله، این احتیاط نیست در حقیقت، احتیاط به اینه که خلاصه درک واقع بشه اونجایی که صلات زیاده رکنش ولو ان سهو موجب بطلانه این که احتیاط نیست. این به خاطر این که اصل داشتم، اصل موضوعی داشتم، نه از باب احتیاط، چون اون احتیاط نیست. بخواید اصل جاری کنید دیگه، قاعده فراغ هم اصله، قاعده فراغ میگه انجام دادی بدونم رخصته که شما میخواید فرض خب اون وقت نتیجهش اینه که خب میتونی انجام بدی، باید اصل موضوعی فرض بکنی من انجام ندادم حالا از این بعد انجام میدم، چون احتمال مانعیت داره، باز اینی که دارم انجام میدم احتمال داره زیاده رکن باشه. خب اصل کرام میگه به کمک اصل، خب فرض اینه که قاعده فراغ میگه انجام دادی، این قاعده فراغ نوبت به برای اصل ادب احتیاط باقی نمیذاره. خب میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، پس اون اصلی که میگه حتما باید انجام بدی تخصیص خور
نسبت
دیگه تفکیک نداره دیگه، اینجور نیست که اون دو مفاد داشته باشه، اصل عدم احتیاط میگه باید انجام داد، انجام نگرفته باید انجام داد، اونش تخصیص خور مدید اصل دو شق نداریم که بگیم خب اون شقش تخصیص خورده این شقه دیگهش باقی. خب بقیه آیون شبهه و اشکالی که دیروز مطرح شد راه حلی
نیست.
از شما خونتون رو که 1,000,000,000 تومان ارزششه به 500,000,000 فروختید، حالا 500,000,000 دستتونه، ارزش خونتون 1,000,000,000 تومانه، حالا باز فرض بکنید 1 سال پیش فروختید خونه رو به قیمت حتی مناسبم فروختید، یعنی به قیمت روز همون روز فروختید، هیچ قبلی هم در کار نبود، امروز شک میکنید آیا معامله درست بوده یا درست نبوده، امروز این خونه رو میخواید برید بخرید 1,000,000 تومان باید بدید، الان 500,000,000 تومان هم تو دستتون، هم پول پارسالی رو تو دستتون نگه داشتید. خب وقت بفرمایید یه کلفتی نیست داره چه
اگر در حقه اون خلاف
میتونم
خواهد از اون مثل جواب بده نمون چیزی
براحت میتونم
براحت هم میگید اگر توی جریان و براحت در حقه کسی موجود خلاف میتونم در حقه دیگر
نباید جاری بشه دیگه. خب اینجا اگر قاعده فراغ بخواد جاری بشه در حق
نه اینجا عدم جریانش
عدم جریانش محافظ امکنانه باید بنابراین خب اینجا آیا شما میگه شما آخر میگه هیچ کلفتی درش نیست دیگه
چون نمیگه میگم در نهایت موقعی که میگم کنه برای جلب یه سری منافع دیگه ای حاضر شده یه سری کلفت هایی حتی مثل این رو هم بزنید.
بسیار خوب،
نداره.
چرا نداره آخه؟ یعنی در حقیقت این مواردی که بیعی که شکل میگیره ولو به اصطلاح بیع به این ثمن خاص، خب بگید یک کلفتی درش هست که داره این باید خونه رو تحویل بده اگر معامله صحیح باشه، این معنا رو خودش اقدام کرده که من این خونه رو میفروشم و تحویل این خونه به این مقدار، این عملیات اقدام برش کرده و به اصطلاح قاعده فراغ نسبت به اون کلفتی که خودم بهش اقدام کردم نیامده بگه که خب اون کلفتم، نه، اونجایی که تطبیق قاعده فراغ مستلزم کلفتی بشه که خودم اقدام نکردم. ولی دا ببینید وقتی که طرف با توجه خونه خودش رو زیر قیمت میفروشه برای اینکه نیاز داره پولش برای معالجه، به تعبیری دیگر مضطر به معامله است، حدیث رفع اضطرار اقتضا نمی‌کنه که معامله باطل باشه، چون بطلان این معامله خلاف امتنانه. بنا نیست که هر ضرری مانع از جریان اون حدیث امتنانی باشه، ضرری که طرف برش اقدام کرده اون جای خود از اون حیث مانعی از تطبیق نباید باشه، اما نسبت به ضرری که برش اقدام نکرده اینه که گفتیم از جریان حدیث فراغ و قاعده فراغ باید کلفتی پیش نیاد. این آقایی که 4 رکعت نماز خونده نمیدونه درست خونده یا نه، این خلاصه اقدام نکرده، اصلا نمیدونه حکم شرعی اینه که از کسی نماز 4 رکعتی درست بخونه، بعد از این باید 9 روز آینده هم نمازشو باید درست بخونه و روی خلاصه 10 روز کامل اونجا نمونه، اقدام بر این جهت نکرده، محصولی نداره. یعنی اگر اقدام بکنه بر اون کار از ناحیه اقدام او باشه اشکالی نداره، این خلاف امتنان نیست. اونجایی که میخواد صحت عمل از ناحیه الزام شرع او رو وادار به کاری بکنه که از ناحیه اقدام خودش نشأت نگرفته، منشأ وقوع در اون کلفت الزام شارع باشه نه اقدام خود مکلف.
نه
قضیه این که نفقه از این از احکام نکاحه، خب این حکم مترتب بر صحت نکاحه که نکاح مستثنی نفقه است، خب حالا ما شک در صحت این عقد نکاح میکنیم، اینم آقا اقدام بر این جهت نکرده. به اصطلاح این اقدام کرده بود بر ازدواج، نه بر الا بر موضوع وجوب نفقه، نه بر خود وجوب نفقه غفلتن. خب حالا شک میکنه این عقد ازدواج که قبلا شکل، اگر عقد صحیح باشه ولو این نمیدونست که مستحق وجوب نفقه است، نفقه بر او واجبه حتما، چون موضوع حکم شارع آورده و موضوع حکم شارع اطلاق دلیلش اقتضا میکنه که زوج مکلف به نفقه است، ولی این آقا نمیدونست و حالا شک در صحت اون عقدم داره. حکم شارع به صحت این عقد الان تعبدن از باب لا یعید، از باب وحین العملی عرض کرد، درش یک کلفتیه بر این مکلف بله، یعنی از ناحیه به اصطلاح قاعده فراغ نمیشه، چون اگر گفتیم قاعده فراغ این گیر رو داره، قاعده فراغ فقط باید درش تسهیل باشه، اما اگر قاعده فراغ درش سخت گیری میخواد باشه، اون از لسان این قاعده خارجه، نیامده این لسان تعبد به این شعر رو بکنه علل اطلاق. بله، باید نیست شخصی هم باشه، و رضا اگر شک بکنه این مکلف در صحت عقد نکاح و در بین عقلا اصل صحت عقلایی خودشه که اصل به رأسه نباشه، یعنی در ارتکاز عرف و عقلا اینجوری که تو کلمات فقهاس میگن که قول به بهتان خلاف اصله، یعنی اصل صحت رو غیر از قاعده فراغ شک بکنیم در باب دعوا و انکار و مخاصمات اینجوری مطرحه، اگر اختلاف دو نفر در این که این عقد بگیر شک گرفته، یکی مدعی باطل بوده یکی مدعی صحت، مدعی صحت مقدمه، قول هم ایمینه، اگر بخواد مبناش قاعده فراغ باشه، نه قاعده فراغ اقتضا نمی کنه، اونجایی که فراغ مستلزم صعوبت و کلفتی باشه. نه اگر میدونست لوازمو بله، اگر نمیدونست نه اقدام نکرده. بله اگر منعقد بشه چه اقدام کرده چه نکرده، شارع اونو ملزم کرده به رعایت اوفو بالعقود، اقتضا میکنه عقدی که واقع شده صحیحاً شما باید به تمام لوازمش پایبند باشید، ولو اقدام بر اون لوازم هم نکردید، عقد صحیحی واقع شده شما باید خلاصه به تعهدتون پایبند باشید، باید نسبت به اون آثار الزامی هم که شارع گفته جعل خیار کرده، خیار مجلس کرده، خیار حیوان کرده، از باب موضوع حق باید تمام اینا هم پایبند باشید. نه چون قضیه عفو بالعقود که امتنانی نیست، از جریان لازم نیست از بطلانش هم خلاف امتنان پیش نیاد، از عدم جریانش هم خلاف امتنان پیش نیاد، اونی که هست از جریان باید خلاف امتنان پیش نیاد، نه اینکه خب حالا اگر این جاری نشد باز خلاف امتنانه، اون کلام اینه که اصلا اصل اقتضای فساد رو میکنه، اینجور نیست که باید از عدم، از این اون اشکالی که دیروز میکردید شما، از عدم جریانش خلاف امتنان پیش آمدن که محذوری نداره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. های شعبانی گفتن که تو بعضی از کلمات اشاره به امتنانیت همین از یه چیز به مناسبت این که آیا قاعده فراغ رخصت یا تجاوز رخصت یا عزیمت تصریح شده به امتنانی بودنش. چیو که اون فتوا؟
عرب قاعده فهم بودید یا نسبت هم بودید؟
چیو؟
بعد از رکت دوم
تشم؟ نه من عرب قاعده عرض میکنم،
بارد هم بارد هم نسبت من عرب قاعده بودید جایی پیدا نکرده؟
نه من عرب قاعده ایه، یعنی اینجور نیست که من چیز مثلا تعرض به خصوص نسبت
دیدید، تعرض
رو
چه اصلاح دارید؟
بعضی از مواردش رو میدونم در شک بین 3 و 4 یا 2 و 3 بعد از ورود در تشهد مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه تصریح داره به این که بنا میذاره بر همون 4 و احتیاط هم لازم نیست، مکلف شک داره 2 رکعت نماز 3 رکعت خونده یا 4 رکعت در حالی که در حال تشهد، سلام میده و بر او احتیاط نماز احتیاط نیست. شکل بین سه و چهار اطلاق کلمات اقتضا میکنه ولو در اثناء تشهد باید اینو تو ذهنم هست من رو موهای صدر داره، ولی این فرضی رو که من عرض کردم داری که شک موضوع بطلانه شک یک و دو بعد از تشهد اینم قاعده به همون نقطه ای که نماز احتیاط در شک بین سه و چهار لازم نیست بعد از ورود در تشهد، در شک بین یک و دوم بعد از ورود در تشهد بطران نخواهد بود.
روایت
در ذات تشهد معنی فراغ از رکعت دوم فراغ از رکعت تجاوز
نمی خواهد. نه تجاوز راست
روایت خاصی نمی خواهد،
یعنی تشهد رو در
رکعت دوم در اصلاف شما فهمش رو تمام بسید. اگه تشهد بخشی از خود رو رکعت دوم باشید شما هنو در رکعت دوم فارغ نشید.
رکعت که نهایت متقدمه، رکعت که نهایت متقدمه به پایان سجده دومه، جزء نماز، جزء نماز که
مقدار
چیه خارج از رکعت اینه. در نماز تکبیرت الاحرام جزء کدوم رکعته؟ چرا جزء رکعت چهارم نباشه؟
چون
اول میام اقامه جزء کدوم رکعته؟ بنابراین که جزء مستحب داریم، بنابراین که جزء مستحب داریم میدونم، بنابراین یا به اصطلاح قنوت بنابراین جزء رکعت دومه، جزء مستحب داریم. چرا جزء رکعت دومش جزء مستحب؟ خب جزء مستحب جزء نمازه، جزء هیچ رکعتی هم نیست، محلش اونه. شما میگید محلش اونه الا وارد جزء باشه.
چی میشه مثلا سجده رو اینجور حساب نمیخواید مثلا چی؟ مثلا رکعت
رو اینجور حساب نمیخواید مثلا نمیخواید مثلا دوامش به
رکوع اینجور حساب نمیخواید کنگه رکعت رو رکوع هم داره یکی باشه، فقط دوامش به رکوع باشه. همه هفته این فهم تشهد سجده هم بیشه،
یعنی دوامش به چی باشه؟ دوام هر رکعت به رکوع و اصلا ببینید اونی که شک در شک در یک و دو بخواد بگید شک در یک و دو، یکی در روایات آمده شک در فریضه موجب بطلانه، اونی که در نصوص آمده اینه که قبل از اکمال سجدتین اگر شک بود موجب بطلانه، ولی اگر بعد از اکمال سجدتین بود موجب بطلان نیست.
شک بین دو و سه این رو داریم،
اگر ما یه پای اومد روی یک دیگه طبیعتا باطل میشه، آمد روی یک باطل میشه اونجایی که حجت بر تحققش نداشته باشی. حالا اگر نهایت شما حتی شک کم بکنید که تشهد جزء رکعت دومه یا نه، اصل براءت داره از حیث تأثیرش در مانعیت، تأثیرش در مانعیت از صحت صلاح. ولی خب در ارتکاز این نیست که تشهد جزء رکعت باشه، بله جزء نمازه، محلش هم بعد از اکمال رکعت ثانیه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در دلالت خصوصا روایت ثالثه مربوط به قاعده فراغ بر قاعده فراغ و عموم اون نسبت به غیر عبادات فضلا از غیر صلات و طهارات بود. معتبره محمد ابن مسلم، معتبره ثانیه محمد ابن مسلم که درش آمده بود کل ما شکست فیه مما قد موا فامضهی کما هو. که ما عرض کردیم مفاد این روایت یا خصوص قاعده فراغه یا حداقل قدر متیقنش قاعده فراغه، و اگرم بنا بشه قاعده تجاوز درش منظور باشه به اطلاق شامل اونم میشه و الا قدر متیقنش قاعده فراغه، چون درش فرض شده مضی شی و مضی شی معناش تحققه، پس بنابراین شک در صحت حمل مضی شی بر مضی محل نیاز به تقدیر داره که خلاف اصله، و در مورد شک در صحت شک کفیه صدق میکنه، ولو اینکه در مورد قاعده تجاوز هم شک فی شیء باشه، مرافق نداره که هم در قاعده تجاوز شک در شیء صدق بکنه و هم در موارد شک در صحت. اینی که تو کلام مرحوم و محقق داماد به حسب محکی اشاره شده بود که شک فی شیء ظهور شک در شک در اصل تحقق شیء داره، این گفتیم درست نیست. بله در موارد شک در اصل تحقق این اطلاق صحیحه ولی اختصاص نداره، و الا در مورد شک در وقوع داریم دیگه، در مورد قاعده تجاوز همینه، شکک در قرائت بعد ما کبر، شک فی رکوع بعد القرائه، شک فی سجده فی رکوع بعد ما سجد، ولیکن اختصاصی به مورد شک در وجود نداره تا این روایت مختص به قاعده تجاوز باشه. بحث منتهی شد به کلام برخی از معاصرین که ایشان ذیل این روایت فرموده بود که باز این روایت اطلاقی درش نیست، منتها نه اطلاقی نسبت به کل ابواب. ایشون تفصیلی قائل شده در مدلول این روایت بلکه در کل قاعده فراغ، با اون تفصیل بین عبادات مرکبه و بین معاملات فرموده هم این صحیحه محمد ابن مسلم، من ازش تعبیر رو موثقه کرده به اعتبار همون عبدالله ابن بکیره،
از قبل از این حالت فتحی بیرمیشونشون
نه من به هر حال این موثقه روایت معتبره محمد ابن مسلم چون فرموده شامل غیر عبادات نمیشه، در معاملات، در عقود، در ایقاعات اگر شک در صحت بشه مجرای قاعده فراغ نخواهد بود. حالا اصل صحت در باب معاملات و به شکل اصلی باشه اون کار نداریم، فعلا محصه بحثمان این نیست، ولی قاعده فراغشون فرموده در معاملات جاری نمیشه به اعتبار مدارکش، تصریح کرده هم زیر این روایت و هم اون تعلیلی که در روایت وضو آمده بود به هو حین ما یتوضع از کرم هو حین ما یشوف، فرموده اونم همینطور. بیانی رو که ایشون زیر این روایت مطرح فرموده دو در حقیقت بیان و دو اشکال در دلالت این روایت بر قاعده فراغ علل اطلاقه، اصل دلالت این روایت رو بر قاعده فراغشون پذیرفته و از مورد روایت هم که به اصطلاح ببخشید این مورد روایت اون روایت بعدیه، اصل دلالت این روایت رو بر قاعده فراغ پذیرفته و عموم هم پذیرفته، منتها عموم رو نسبت به خصوص عبادات، نماز مثلا، روزه، حج و از این قبیل نسبت به عقود و ایقاعات انکار کرده دلالت. به دو بیان ایشون اشکال فرموده در این دلالت این روایت بر قاعده فراغ در غیر عبادات. اشکال اول ایشون اینه که مفاد این روایت در حقیقت حکم به مضی یا حکم به امضا کنایتاً عن نفی الاعاده. منظور به این حدیث اینه که اونی که از شما واقع شد یه خودتون رو گرفتار کلفت و معونه اعاده نکنید و الزامی نسبت به اعاده و کلفت اعاده بر شما نیست. و لسان این روایت ولو درش عدم اعاده نیامده، اما فرموده نظیر فمغه ولا توعده. پس ناظر به قضیه اموری است که اگر بخواد در اونها حکم به صحت نشه، درش یک کلفت و معونه و ثقلی بر مکلف که اعاده است مترتب میشه. این نظیر همون امتنان، اون قضیهی که میگفتم باید خلاف امتنان نباشه، تو کلام ایشونم دور میزنه به جوری هست تعبیرات. و بعد فرموده و اما در مثل معاملاتی که ممکن اصلا در تصحیحش بر مکلف کلفتی تحمیل بشه و صحت اون معامله مستثبه کلفت باشه، نه بطلانش، یا موضوع فقط نخواهد داشت. مفاد صحیحه محمد ابن مسلم فامرهی کماهو، یعنی لا عادت علیه، شما بگذارید فامرهی کماهو رو به جاش ولا توعه. حالا من تکمیل فرموشیشون رو عرض بکنم. ایشون میگه که انهو این لسان، شاید همون لسان امتنانیت تو ارتکاز ایشونه. حالا عرض بکنم ایشون میگه شاید همون حیث ارتکازیت امتنانیت همراه این روایت، که انهو اقتضا میکنه که مفاد این روایت منظور همون لسان فمد ولا توعده. همین تعبیرم تو عبارت ایشون آمده.
میگه این ناظر به مرکبات شرعی که در ترکشون یک جور تبعه و اشتغال ذمه
بود به اعاده، و این کجاست؟ این در عباداته. و اما مرکبات و اموری که از قبیل معاملاته، ولو این که در اونها گاهی در خود عدم صحت اونها گاهی وقتا یک کلفتی باشه، اما کلفت در حدت ناشی از اون نیست، ناشی از اصلا گاهی وقتا ممکنه در ثبوت اون صحت معامله کلفه باشه، اقتضای مثلا عدم معامله اونجا کلفته ربطی نداره، که خلاصه چون باطله این بطلان مستثبه، نه چون مختزی صحت نیست، نه اینکه اون قضیه بطلان کلفتی بر شما میخواد بیاره. کلفت ناشی از اینه که شما وقتی مالی رو مالک نشدید، خب باز مال مردم رو پس بدید دیگه. حرف ایشون اینه، ادعای ایشون اینه که مفاد فامرهی کماهو اینه که اعاده لازم نیست. پس باید فرض بکنید اون عملی که اگر بنا بشه صحیح واقع نشده باشه، شما ملزم به اعاده باشید، تکلیفاً واجب باشه بر شما اعاده. اینه که درش کلفته. شارع میخواد بگه کلفت وجوب اعاده رو من بر شما برداشتم. در معاملات اصلا این قاعده به این لسان موضوع نداره، چون در معاملات الزامی به ایجاد اون معامله وجود نداره تکلیفاً، و مکلف الزامی به انشاء اون معامله به علاوه صحیح نداره، که اگر بیع صحیح نکرد ببرنش جهنم که چرا صحیحا نفروختی، خب معامله فاسدی کرده اثر برش مترتب نمیشه. اما اگر نماز فاسدی انجام داده باید دو مرتبه بخونه و الا جهنم میبره. اما بیع فاسدی کرده باید دو مرتبه بیع صحیح انجام بده و الا جهنم میبره؟ نه، بیع صحیح انجام نمیده مال مردم رو باید ببره پس بده، علال قاعده باید ببره پس بده. تکلیفی به انجام اون کار مجددن و الزامی به عاده عمل در اونها نیست. ایشون فرموده این لسان لسان نفی وجوب عاده است، یعنی نفی وجوب عاده تکلیفن، ولذا این لسان باید اختصاص داشته باشه به مواردی که اگر فاسد بود وجوب عاده در موردش وجود داره و این نیست مگر عبادات، مرکبات شرعیه، نه هر مرکبی، عبادات، مرکبات شرعیه عبادیه که مکلف ملزم به عاده اونها تکلیفه، و اما مرکبات شرعیه و عرفیه اعتباریهی که تکلیفی در ناحیه اونها به عاده علا تقدیر بطلان نیست، این لسان قاصر. این اشکال اولیشون. بعد ایشون فرموده یه اشکال دیگری با غمض نظر از این اشکال فرموده علاوه بر این که موصول در این روایت کل ما، ایشون فرموده این ابهام داره کل ما شکفت فی، خب نمیتونید شما به عمومش ملتزم بشید، کل ما شکفت فی چه مرکب چه غیر مرکب، پس لا محاله باید رافع ابهام این موصول سلش باشه. خب سلهی هم که نداره مبین، پس باید در تقدیر بگیری. خب کل ما شکفت فی، هر چیزی باشه، مثل بعضی چیزا قابل فرض و تقدیر نیست، مثل غیر مرکبات اگر بنا بشه قاعده فراغ رو شما فرض بکنید باید در مرکباتی که قابل صحت و بطلانه فرض بکنید، نهایت بگید عبادات و معاملات، و الا در بساط که امرش دائره بین وجود و عدمه نه بین صحت و فساد معنا نداره قاعده فراغ. پس شما باید لا محاله تقدیری بگید که کل ما یعنی کل مرکبن، خب شما اگر بناس اونو در تقدیر بگیرید، خب در تقدیر کل عبادته میگیرید، چه دلیلی بر تعین تقدیر مرکب به عنوان عامش هست؟ میدونیم یه تقدیری هست، مقدر چیه؟ امر این مقدر دایره بین شیئی و شیء دیگره که علا تقدیرن اهم میشه، ایشون میگه دلیلی بر تعیینش نیست. این نظیر اشکالیه که البته مبناً مرحوم آقای صدر استاد ایشون در بحث نهی از اعیان قائل شده، مثلا نها عن آنیت الذهب و الفضه، معروف بین فقها اینه که در این لسان اخذ به اطلاق میکنن، میگن نها، خب نهی از خود این که معنا نداره، منظور نهی از هر فعل مناسبه، هر فعل مناسب، خب فعل مناسب در آنیت الذهب و الفضه خوردن و آشامیدن هست، معاملش هم هست، خرید و فروشش، ولذا نها عن آنیت الذهب و الفضه معناش فقط شرب در آنیه ذهب و فضه نیست، فروش اوانی ذهب و فضه هم جایز نیست. ولذا یک فتوای قابل توجهی اینه که خرید و فروش اوانی نقدین هم جایز نیست. مرموهای صدر در از باب ترک استفسار اینا گفتن در این قسمتشون تشکیک میکنه، میگه در نها هم آنیت ذهب و فضه بعد از آنی که نهی از این معنا نداره نیاز به تقدیر داره. مقدر چیه؟ شون میگه معنا نداره تمسک به اطلاق عموم بکنه. اطلاق عموم اونجاییه که متعلقی داشته باشه، اون متعلق امر شاعر بین اطلاق و تقدیر باشه، مثل رقبه، اطلاق رقبه. حالا رقبه مؤمنه غیر مؤمنه اخذ به اطلاق میکنی. اما آنی ذهب و فضه چی؟ آنی ذهب و فضه منهی و عنه. ایشون گفته که نمیتونید بگید هر فعل مناسبی، ولذا اخذ به قدر متیقن میکنه. مثلا میگه اکل و بله اون که معلوم
چه
اجمال داره دیگه، ایشون میگه اجمال داره، چون اون فعل مقدر وقتی معلوم نیست به اثارت الاطلاق هم نمیتونید تمسک کنید. اثارت الاطلاق اونجاییه که متعلق معلومه، امر اون متعلق دائره بین طبیعی و مقیده. اما اینجا متعلق چیه؟ اونی که متعلق به حسب مدلول استعمالیه، عبارت از عینه و اون عین قابل تعلق نهی نیست. پس لامحاله هیچ فعلی باید مقدر باشه، اونه که قابل تعلق نهی و تکلیفه. فعل مقدر چیه؟ شما میگه اجمال داره. نگید اصل اطلاق، اصل اطلاق اونجاییه که اون امر خاص که متعلق حکم معلومه امرش دائر بین اطلاق و تقییده. اما اینجا کلام اینه که اون متعلق مبهمه، مجمله. نه، حس متعلق به اصطلاح اونجایی که اطلاقی در اون متعلق فرض شد، حذف قید برای متعلق منظور اینه دیگه.
و خود حذف متعلق خودش خود دیگه عمومه. اینکه نمی‌تونه عمومی نیاورد. نباهاش اون
مبادی حالا معروف که همینه. یعنی معروف در کلمات فقها و اصولی اینه. ما همینه که نهی رو عموم اخذ می‌کنن. ولی من واقعاً میگه نه. ایشون این تشکیل
رو نداره در این کتمه لفظی داره و اطلاع باشه، میتونم یه حرف بشم میتونم در اطلاع شمولش باشه. آیا اون موضوعی داره؟
خب شما نیاز دارید به مقدمات حکمت دیگه برای عموم و اطلاق. مقدمات حکمت ایشون میگه جاییه که متعلق معلومه، مذکوره. اما اون جایی که متعلق معلوم نیست دیگه شما بله همینطوره. و ایشون میگه من خلاصه محرز نیست در این موارد اطلاق و عموم، و رضا نتیجه این میشه که خلاصه حکم به کل فعل مناسب در این مثال نمیشه. ایشون در مسئله قاعده فرا هم این چنین بخواد بگه، بخواد بگه که شما نمیتونید بگید کل شیء شککتفی، کل ما شککتفی مما قد مبا، هر شیئی که منظور نیست حتما. چرا؟ به خاطر این که بعضی از اشیاء که بسیطند و مرکب نیستند اون که نمیتونه مجرای قاعده فراغ باشه، چون قاعده فراغ جاییه که شیء امرش دایره بین صحت و فساد باشه، نه امرش دایره بین وجود و عدم. بسائط امرشون دایره بین وجود و عدمه. پس لا محاله شما میگید مرکبات، اون وقت میگید هر مرکبی، چه عبادات چه معاملات. ایشون میگه وقتی که بنا شد مقدر شما در این مورد معلوم نیست، دیگه اخذ به اطلاقش هم جا نداره. این هم اشکال دوم ایشون در دلالت این روایت. و بعد ایشون وارد اشکال رو تعمیم داده نسبت به دلالت اون معتبره بخیر ابن عین که تحلیل به اذکریت درش شده بود در وضوع، که هو حینما یتوضا اذکر منه. ایشون فرموده این تحلیل هم دلالتی بر عموم نداره به دو اشکال. ایشون هم در اونم دو اشکال کرده در دلالت اون روایت. این فرمایششون فعلا نسبت به اون بخشی که مربوط به روایت ما نحنفی میشه، تا اینکه اونی که مربوط میشه به تعلیل عسکریه. ولی به نظر میرسه این فرمایش ایشون فرمایش تمامی نباشه و خللی در دلالت این روایت بر قاعده فراغ نسبت به غیر عبادات که معاملاته به نظر نمیاد خللی از ناحیه اشکال ایشون وجود داشته باشه. نه اشکال اول ایشون و نه اشکال دوم ایشون به نظر وارد نیست، که انشاءالله بحث رو بعد دنبال خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین. تقریبا یه اون قسمتی که البته مال مربوط به داخل بود که دیگه من میخواست خیلی عذیت بکنم اون تموم شد دیگه. حالا خودی کاری تو حیات دارم صاف کاری من یه هفته معطل بشه من بیرونه دیگه من هر کار بخواهم بکنم و درها رو ببنم بچه ها تو محفوظ باشن. ای خدا الهی شب یه روز از اینجا که رفتم سر کلاس دیگه این بودم عرض کنم یه ده دقیقه بود که کرده بودم استاد شما زنگ زد که ما دست و دست گذاشتیم خلاصه دومت نفشی میخواییم. گفتم خب خودت برو بگیر رفته باز از اونجا منم میزنه که ما نفشیه سه میخواییم اونقدر دومت این نفشی چهار داره اونم 6 متر داره. یه به رفاقا مذرد خواهد کردم گفتم اجازه بیدون یه من دخونم کنم ماشین نیشون اونجا در اختیار گروستم ما رفتیم بعدش به خودش نوزو زنگی که من هم تو مسیح کردم بار امین هم این دیال هم یه جایی که رفته دیگه خلاص دیگه پیر شدیم. من یادم خب ما 20 سال پیش منوی داشتیم خب حالی داشتم شاکی که مقداری کمکشون میکنم شدیم یه الان خلاصه بی حفظه هم خلاصه این چیزا ندارم یه حفظشون هم که انجام بدن خودشون هم اینجوری انجام بیدن خلاصه الهی شد. یا